قدم‌های بزرگتری رو برداریم.
دقیقاً
بحث جشنواره ها هست، بحث حضور شخصیت‌های فرهنگی ما در خدمتتون عرض کنم کشورهای همجوار هست. ما خب در سمینارهای مختلف، همایش‌های مختلف اساتید بزرگ رو دعوت می‌کردیم و به کشور در واقع قزاقستان که خود من بودم در واقع دعوت می‌کردیم و در همایش‌های مختلفی مثلا مثل همایش بین‌المللی گفتگوی فرهنگی ایران و آسیای مرکزی، روابط معنوی و تاریخی اقوام ایران و دشت قبچاق، یا فرض بفرمایید فردوسی و همایش فردوسی و رشد حماسه‌های ملی در ایران و آسیای مرکزی،
بله.
یا همایش رودکی و هزار سال شعر فارسی. خب این همایش‌ها که می‌خواد برگزار بشه، گرچه ما هزینه‌شو کامل نمیدیم، بخشیش رو هم تقبل میکنیم، اما حضور شخصیت‌های فرهنگی رو میطلبه که ما دعوت میکنیم در تمام اینها شخصیت‌های بزرگی از ایران شرکت کردن.
درسته.
اما خب به قول معروف بیمایه فطیره، باید حتما یه کمک‌هایی هم در این زمینه صورت بگیره. ما از در سازمان فرهنگ آماده کامل رو داریم برای توسعه این روابط در کشورهای پیرامون.
یعنی پس از دید شما حداقل در گام نخست یکی از اصلی ترین چالش ها، اگر نگوییم مهمترین، مسئله کمک های مالی و افزایش این مقوله هستش. بسیار عالی. خب من اجازه میخوام از هر دو عزیز عالی مقام رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانه‌ای در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیست و 33:10 در بیستمین روز و شبی که هممون مهر ماهی هستیم، زنده و مستقیم آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، برنامه گفتگوی فرهنگی به شما تقدیم میشه. پیوندهای فرهنگی ایران و دیگر کشورها و ضرورت بازنگری در مسئله دیپلماسی فرهنگی مبحثی است که در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی به بحث گذاشتیم. با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر محمد جعفری ملک رئیس اداره ادیان شرقی و جناب محمود شیخ زین الدین رئیس اداره آسیای مرکزی و قفقاز در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. خب بحث رو با جناب آقای دکتر جعفری ملک پی میگیریم. در همین فاصله که این آرمانوس خدمت شما تقدیم میشه، نکته ای رو جناب دکتر جعفری ملک مبنی بر بحث دیپلماسی فرهنگی و با نگرش تاریخی میان ایران و اروپا مثال زدن و خب حالا سالها حضورشون در کشور ایتالیا، با همین روی کرد و فرمایش در خدمتتون.
عرضم به حضور شما که ببین همون که عرض کردم دیپلماسی رسمی و غیر رسمی ما با ایتالیا، یه مقاله‌ای هست که آقای شجاع‌الدین شفا نوشته 20 قرن روابط فرهنگی ایران و ایتالیا.
بله،
یعنی سو کنیم 20 قرن ما با ایتالیا رابطه داریم. در ایتالیا خب دانت آلیگیری همه میشناسن دیگه، ایشون 3 کتاب داره، کمدی الهی.
بله.
شما میدونه قبل از کمدی الهی ما در ایران اردویراف نامه داریم که عین کمدی الهی، یعنی تمام این که یک در واقع روحانی ایرانی، یک روحانی زرتشتی، این مراحل سفر
بهشت دوزخ برزخ
انجام میده. بله. دقیقاً 4 قرن قبل از دانته آلیگیری. حالا بحث اینه که چطور این دانته آلیگیری این نوشته، آیا از ایران یک نفر اینو این کتاب برده بهش داره ترجمه کرده و ایشون به ایتالیایی ترجمه کرده، یا یعنی اینکه نه یک داستانی در این خصوص شنیده از ایرانی ها و این کتابو نوشته بر اساس این داستان. میخوام بگم که این 20 قرن تأثیری که در واقع تجار و روابطی که بین ایران و روم بوده این تأثیر رو گذاشته در حوزه غیر رسمی، تأثیر گذارتر از حضور رسمیه. نمیگم حضور رسمی نباشه، ولی میگم حضور غیر رسمی ایرانیان مقیم چه در آسیا دور چه در اروپا. شما در ایتالیا در بازارهای میوه فروشی ایتالیا سبک و سیاق همین الان،
بله؟
سبک و سیاق فروش میوه به همین سبک و سیاق بازار ماست. داد میزنن بیا بردار برو حراجی بیا، که خود بزرگان فرهنگی که آقای پی مونتز و 10 سال رایزن فرهنگ، یعنی ایرانشناس در واقع، ایرانشناس در واقع، یا مرحوم خانم فرار و رایزن بعدی ایشون که ایشون هم 10 سال ایشون هم ایرانشناس بود، معتقدن که این تأثیر متقابل حضور ایران در روم و رومیا در ایران، این سبک فروشه در واقع در بازار.
درست.
میخوام این نکته رو عرض کنم که حضور رسمی جمهوری اسلامی ایران واجبه و باید در کشورها ما حضور داشته باشیم، و با این نکاتی که آقای زین‌الدین هم فرمودن، خب در حال بیمایه فطیره، ولی ما حداقل حضور رو با بهترین نحو داریم انجام میدیم. ولی حضور مردمی که از قرن‌های گذشته در همه کشورها بوده در حوزه فعالیت فرهنگی بسیار تاثیرگذاره.
بله.
و اگر این نبود قطعا رایزنان فرهنگی ما نمیتونستن موفق بشن. چرا؟ چون قبل از ما کسانی بودن که ایران رو معرفی کردن، فرهنگ ایران اونجا جا افتاده، و وقتی ما خب بحثی نمیخوایم انجام بدیم، ولی برخی کشور اصلا شناخته شده نیستن، ولی وقتی ما میریم ایران میگیم ایرانیم، کاملا مردم میشناسن، کاملا میشناسن. این نشون میده که دیپلماسی غیر فرهنگی ما در برای معرفی فرهنگ ایران در اونجا فعال بوده. بعد از انقلاب هم همینه. شما بحث صدور انقلاب مطرح کردید. ببین بحث صدور انقلاب خب تو حوزه رسمی جمهوری اسلامی ایران خب ما، ولی همین نشانه هایی که از فرهنگ ایران بعد از انقلاب توسط رایزنه فرهنگی در به صورت رسمی داره نشان داده میشه در کشورها، تأثیر خودش داره. من بر اساس خب شغلمون خب خیلی از کشور رفتیم. اولین چیزی که همه میگه، همه ما رو الان میشناسن، بحث انقلاب اسلامی ایران و فعالیت فرهنگی انقلابی ما هست. یعنی خیلی از
درست.
چه در آمریکای لاتین چه در آسیای دور، یعنی اینو که من شنیدم که مردم فیلیپین اولین چیزی که به ما میگفتن این نکته بود، نکته انقلاب اسلامی ایران، چون خب همزمان بود با جنبش اون جنوب فیلیپین.
بله انقلاب. بله
میخوام بگم که حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی بسیار ضروری است، باید باشه، با حداقلایی که داریم برای نشان دادن فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، ولی این حضور سرمنشأش حضور غیر رسمی ایرانیانی است که از سالهای قبل در کشورهای مختلف بودن. میگم در اروپا 20 قرن رابطه فرهنگی ما، حالا ایشون نمیشه 20 قرن، نمیشه استناد کرد به این 20 قرن، یعنی سندی نیست، ولی قطعا از زمانی که از روم به ایران می اومدن، چه اولین سفیری که اومد، الان شما نکنین قدیمی ترین، حالا ما به دوستان میگیم قدیمی ترین کلیسای جهان تو ایرانه.
درست.
یعنی
قره کلیسا.
بله قره کلیسا. خب این برای از اون ورش هم قدیمی ترین حضور بازرگانان اینا در تمام دنیا هست. یعنی شما اصلا که از جنوب مالزی بازرگانانی از ایران میگن رفتن در جنوب فیلیپین که آثارش مسلمان شدن مردم جنوب فیلیپینه، که هنوزم که هنوز این دوستان همچنان به این مسلمان بودنشون افتخار میکنن، چون سالهای سال تحت سیطره اسپانیا و بعد آمریکا و بعد ژاپن بودن، جنوب فیلیپین زیر این سیطره نرفت.
بله بسیار عالی. قطعا سند و منبع برای این ارتباط 2000 ساله که بسیار بیشتر هست، بعد از افور و زوال تمدن یونانی و روی کار اومدن تمدن هلنی، رومی یکی از اصلی ترین انگاره هایی که باعث ارتباط مشترک میان تفکر رومیان با ایرانیان بود، شاید فصل مشترکی بود که ایرانیان نسبت به تصور یا فلسفه استدلالی یونانیان در حقیقت قد علم کردن و با نگاه استشراقی که داشتن و رومی ها هم از اون بسیار بسیار بهره می بردن، کشف شهود عینی این ارتباط رقم خورد. امروز هم در جنوب ایتالیا به ویژه منطقه ناپل و سیسیل اسامی ایرانی فراوان هست، کوروش، داریوش، خشایار، شاهین، اسامی هستش که میتوان رصد کرد حتی در تیم‌های رده B و رده C کالچور لیگ برتر فوتبال ایتالیا. در لیگ‌های 2 و 3 هم دو بازیکن همین امروز حضور دارند با نام‌های شاهین و خشایار، بازیکنه که ایتالیایی هستند ولی نامشون در حقیقت نامی ایرانی است. با این روکر و با این محور جناب شیخ زین‌الدین وارد بحثی بشیم که به واسطه شاید بیشترین فعالیتی که رویکردها و اتفاقات فرهنگی هنر و فرهنگ بسیار بسیار عمیق و پرشکوه ایرانی در جهان هست، هفته‌های فرهنگی است که داره برگزار میشه. حالا از هفته فیلم گرفته به مناسبت مثلا ایام پر افتخار دهه مبارک فجر یا صنایع دستی و نظایری از این دست. ما در کشور خودمون هم میزبان کشوری مانند مثلا هفته فرهنگی چین، هفته فرهنگی ژاپن، و شاهدیم که سازمان‌های مردم نهاد یا ان جی او هایی که از هنرمندان آن کشور یا فعالان فرهنگی آن کشور حضور دارند در تقابل و همراهی با رایزنان فرهنگی سفارت مثلا ژاپن در ایران بخشی از این هزینه هایی که یا برنامه ریزی ها رو فراهم میکنن. نهادهای فرهنگی خصوصی یا انجیوه های ایرانیان خارج از کشور در تعاملی با رایزنان فرهنگی هستن یا خیر؟ چه از نظر مالی چه غیر مالی؟ انزاما فقط مسئله مالی مد نظرم نیست.
خواهش میکنم. البته ما در کشور قزاقستان در واقع انجیوهای ایرانی نداشتیم.
بله.
اما ما تلاشمون بیشتر بر این بود که تا میتونیم از ظرفیت‌های خود کشور قزاقستان تا میتونیم بدون پرداخت هزینه‌ای اقدام بکنیم. البته من در کشور کرواسی خاطراتی دارم که تقریبا کشور بسیار خوب، مردم بسیار شریف و واقعا دولت همکاری داشتن تو این قصه. تقریبا من شاید 4 هفته فرهنگی رو در ایام دهه فجر با حضور هنرمندان بسیار قدری در زمینه نقاشی که در واقع موزه هنرهای معاصر این عزیزان رو برای بله. ما اعزام میکرد، مثل حسین خسرو جردی، خسرو حسین زاده و گروه های دیگه، تماما هزینه ها رو دولت کرواسی
تقبل میکرد. بله.
فقط هزینه بلیت بود که خب تهران پرداخت میکرد، اما هزینه اقامت، خورد و خوراک، رفت و آمد، هر چی در داخل بود به عهده اون بود. یعنی ما به عنوان رایزن فرهنگی تا اونجایی که در توانمون بود بنامون بر این بود که در واقع هزینه ای رو حتی میتونیم هزینه ها رو کم بکنیم. در قزاقستان هم همینطور. البته این رو بگم، یکی از رویکردهای سازمان ما با خدمتتون عرض کنم با کاهش بودجه در داخل به خصوص بعد از این دوران تحریم بر این بود که هزینه در واقع اعزام گروه‌های هنری تقسیم بشه بین استان‌ها. مثلا فرض کنید ما برای جشنواره ارقاو، یه جشنواره‌ای بود که مال کشورهای ترک زبان هست و هر سال در قزاقستان برگزار می‌شد، فرض کنید عزیزان قشقایی دعوت می‌کردیم.
بله.
هزینه رو که می‌داد ارشاد شیراز می‌داد، در واقع کل کشور رو درگیر می‌کردیم با این قصه. این سازمان یک سیاستی رو در واقع پیش گرفت که درست خودش بودجه نداره، ولی بنابر این نیستش که هنرمندان ما اعزام نشن، عنایت میکنید. برای همین تمام تلاش بر این بود که اگر هنرمندان از استانهای دیگه بیان که در واقع استانها خودشون تقبل این هزینه رو بکنن. لذا بله، ما انجیو هایی شاید نداشتیم در خارج از کشور ایرانی، اما تمام تلاش این بود تا میشه با توجه به این بودجه کاهش هزینه ها رو در نظر بگیریم و از بخش های دیگه کشور برای پوشش این هزینه استفاده بکنیم.
بسیار عالی. این نکته هم بگم، واقعا حیفم میاد که گفته نشه. زمانی هستش که ما انتظارمون از رایزنان فرهنگی به جایی میرسه که به شنیده های دیگر عزیزانی که قطعا اونها هم از سر دلسوزی این نکته رو مطرح میکنن، ولی در ابتدای عرایزم به این نکته اشاره کردم که آن روی دیگر سکه رو ما نمیدانیم. بحث دیگر این است که رایزنان فرهنگی ممکن است که تلاش هایی بکنن و در نهایت به اسم سفرای نازنین کشورمون در حقیقت تموم بشه. فارغ از این مسائل، متاسفانه یا خوشبختانه بنا به ضرب المثل خودمون، همواره خشک و تر هم با هم دیگه میسوزن دوستان رایزن فرهنگی که تمام تلاش خودشون رو کردن و میکنن که اقداماتی رو ولو با تمامی محدودیت های مالی که وجود داره انجام بدن، ولی خب حالا مناعت طبع عدم انتشار رسانه ایست یا در نهایت تمام شدن فعالیت به نام سفیر، به حال این مسئله رو هم داره. جناب شیخ زین‌الدین یکی از همین نام ها هستن در مرور خاطره‌ای که در کرواسی داشتن مبنی بر کاشیکاری اسلامی، اتفاقی که 14 سال روی زمین مونده بود و طی 2 ماه توسط ایشون و تلاشی که با هنرمندان اگر اشتباه نکنم منطقه اصفهان داشتن، چون در روایت خاطرشون لهجه اصفهانی میگرفت، نمیدونم شاید خودشون هم اصفهانی هستن، این رو هم باز من نمیدونم. به هر حال من و همکارانم این تقدیر رو هم داریم و سعی میکنیم نکاتی که کمتر دیده شده یا شنیده نشده رو هم عنوان بکنیم. ما کمتر از 15 دوازده دقیقه دقیقا تا پایان برنامه فرصت داریم، 2-6 دقیقه. از هر دو عزیز عالی مقام میخوام، ممکن است که در عرایض من نکته یا نکاتی مخفول واقع مونده باشن، طرح پرسشی ندارم، این 6 دقیقه در دست هر دو عزیز در قالب نکاتی که صلاح میدونند یا ترجیح میدن که حتما گفته بشه با جناب دکتر جعفری ملک بحث آغاز کنیم.
متشکرم. اولا بسیار خوشحالم که فوتبالی هستید و بحث فوتبال ایتالیا پیگیری میکنید. من یه نکته رو بگم در خصوص فعالیت های فرهنگی ما در خارج کشور. این ما جمهوری اسلامی ایران هستیم، ایران هستیم و کشور بسیار غنی هستیم
بی تردید،
از هنر و فرهنگ و ادبیات و زبان از همه نظر، حالا نمیخوام از خودمون تعریف کنم ولی واقعا قوی هستیم و حرف برای گفتن داریم. من یه خاطره رو از حضور ما در فیلیپین بگم. من همسرم خوشنویسه،
بله،
بعد یک قرآنم به نستعلیق نوشته و در حال تو فیلیپین هم نوشته، اصلا اومده فیلیپین برای اینکه اون فرصت استفاده که این قرآن رو بنویسه. در حین اینکه این قرآن می نوشت یه دفعه گفت حالا که تو فیلیپین هستیم اینجا مسیح، بذار سوره حضرت مریم رو زودتر بنویسم و اینو تصحیح کنیم، به نمایشگاه سوره حضرت مریم بذاریم. عرضم بود شما که میخوام این هنر ما، حالا بعد 60 نمایشگاه بعدی که گوشیم عنوانش شد گفتگوی ادیان از طریق هنر، این سوره حضرت مریم نمایشگاهش به جای رسید که به دست این به صورت بسیار رسمی از طریق جمهوری اسلامی ایران به صورت دیپلماتیک به سفارت واتیکان در مانیل اهدا شد به پاپ فرانسیس و پاپ هم طی نامه‌ای ضمن قدردانی این گفت که این سوره حضرت که در 8 تابلو بود بله. در مرکز گفتگوی ادیان واتیکان برای همیشه نصب میکنم.
چقدر عالی. بله.
میخوام بگم که هنر و دین ما هر دو با هم، گفتگوی ادیان از طریق هنر یک کار فرهنگی ماندگار رو از فیلیپین تا واتیکان رسون.
درسته.
این توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در هنر در زمینه ادبیات هم به همین صورت. بعد این همین تاب چیز باشه، آیه زنیدی میفرمایند که استفاده از ظرفیت های کشور، ما هم وزارت فرهنگ فیلیپین بعد از اون چون دیگه دیدم پاپ این شکلی نامه نوشته،
بله،
در واقع کلیه ظرفیت های وزارت فرهنگ اونجا در اختیار ما گذاشتن. یعنی هر دفعه ما میگفتیم مثلا فرض کن تالار رودکی اینا میخوایم نمایشگاه بذاریم، در واقع همینم گذاشتیم، گفته این که وقتش از 1.5 سال قبله ولی چون شما هستید هر وقت کی گفتم مثلا سه‌شنبه هفته بعد ما میتونیم بزنیم، به این دلیل گفتن که باشه ما نمایشگاه جمع میکنیم 3 روز نمایشگاه شما باشه، به خاطر اینکه پاپ فرانسیس تقدیر کرد از این خوشنویسی. منظورم اینه که ما منابع زیادی برای ارائه داریم،
بله،
و باید هم ارائه کنیم. این نکته‌ای که قبل از این برنامه با شما بحث میکردیم، ما نمیگیم کامل داریم انجام میدیم، ما آنچه که در توان داریم به عنوان یک سرباز در جبهه فرهنگی داریم ارائه میدیم، زیر نظر مستقیم سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران هستیم، یکی از در واقع سربازان سفارت جمهوری اسلامی هستیم در بخش فرهنگی،
بله،
و داریم این فعالیتمون رو انجام میدیم و خیلی فاصله داریم با نقطه‌ای که باید باشیم. ایران فرهنگی ما باید باشه در مقابل کشورهای دائمی، کشورهایی که اصلا فرهنگ نه و فرهنگ سازی میکنند و واقعا فرهنگ سازی میکنن و ارائه میکنن. ما که این همه فرهنگ یه شناخته شده هستیم، فرهنگم داریم، درسته شاید خیلی راه باید بریم، ولی یک طرف قضیه اینه که واقعا خوشحالیم که فرهنگ ما فرهنگ غنی است و حتی اگر هم توانمندی ما زیاد نباشه ارائه اون خیلی آسونه، خیلی راحت تر از اونی که بخوایم مثلا فرهنگ سازی کنیم مثل برخی از کشورها. لذا ما بله قبول داریم که باید در خیلی فعال باشیم، در با نقطه مطلوب فاصله داریم ولی جای بسیار خوبی هستیم. سازمان فرهنگ از سال 73 که اصدارش خود 74 رسمی شد در واقع جا داره که یادی کنیم از مرحوم آیت الله تسخیری به عنوان اولین رئیس سازمان و بنیانگذار در واقع سازمان، و فعالیت خوبی از اون سال شروع کردن، تجمیع این فعالیت فرهنگی، حضور رایزنان فرهنگی با این حجم در کشورهای دیگه، و خلاصه الان محدود شده فعالیت های ما به خاطر شرایط موجود، هم به خاطر کرونا خب فعالیت ها به صورت آنلاین و برخط شده، حالا آنلاین برخط شده خب این برخط بودن فعالیت، حالا رایزن ما حضور داره ولی خب همین گفتگو در بحث تخصصی خون گفتگوی عدن الان در حال به صورت برخط داره
بله بله.
این برخط برگزار شدن درسته، ما میگیم معتقدیم که برخط برگزار شدن فعالیت فرهنگی از نبودش بهتره، ولی با بودش اصلا قابل قیاس نیست. مثلا حضور یک هیئت عالی رتبه مسیحیت از کلیسای فیلیپین که دور هفتم شما 4-5 ماه پیش برگزار کردیم در جمهوری اسلامی ایران، تأثیرش به مراتب 100 برابر بیش از اینه که از اونور مرزها با مانیتور طرفی صحبت کنیم. بله، صحبت کنیم. بله. اما در این حال دوستان ما با همین بذار و با حضور کرونا تمام فعالیت هایی که محوله هست به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دارن انجام میدن و بسیار خوبم دارن انجام میدن. اون نکته که شما فرمودید حالا به اسم دوستان تمام میشه، میگم ما آی زندین هم هست اینجا، ما در واقع واقعا دارم میگم، من یه مصاحبه هم تو فارس داشتم به دوستان فارس هم عرض کردم، ما به عنوان سرباز فرهنگی نظام در خط مقدم جایی که برای ما اعلام میکنن داریم حضور داریم و داریم فعالیت میکنیم. این فعالیت هم که به ما میگن، این عملکرد، این چیز کاری هم که به ما میدن، ما به نحو احسن انجام میدیم. این که زیر نظر کی هستیم، زیر نظر نظام جمهوری اسلامی داریم فعالیت میکنیم و خیلی خوب هم داریم دوستان ما دارن کار انجام میدن.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر، بی‌نهایت سپاسگزارم. خب جناب شیخ زین الدین در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من اول جا داره که من از دولت و ملت قزاقستان که در واقع میزبان بنده بودن به مدت 3 سال تشکر کنم. مردم بسیار مهمان نوازی داشتن و خاطرات خیلی خوبی رو من از کشور قزاقستان دارم. من به یه خاطره، یعنی به یکی از فعالیت هم در اونجا میخوام اشاره کنم ولی مقایسه میخوام بکنم. فرض رو بر این بذاریم که فرض کنید سفارت قزاقستان بخش فرهنگیش در 8 استان ما در عرض 1.5 سال نمایشگاهی رو بگذاره، چه حسی به شما دست میده؟ میگید قزاقستان چه فعاله. غیر از اینه؟
درست.
بنده در قزاقستان در 8 استان نمایشگاه در واقع فردوسی رو برپا کردم.
بحبه.
یعنی آثار خوبی آمده بود اونجا، محکم بود و خوب بود و من در 8 استان مرکز استان، یکی از مهمترینهاش قزلوردا بود، همون شریک‌آباد.
بله بله.
چرا؟ چون تور محمد عزت لوالی یک قزاقی است که متولد 1882 و متوفا در 1939 که البته دست استالین به قتل رسید و کشته شد، ایشون ترجمه کرد سهراب و رستم، بخش رستم و سهراب شاهنامه رو ترجمه کرده. علتش هم این هستش که در منطقه آسیای مرکزی علاقه بسیار زیادی به شاهنامه فردوسی دارن، چون هویت ترکان اونجا رو در توران تعریف کرده، ایران و توران، ایران رو این طرف میبینن، خودشون رو در توران میبینن و میبینن داستانهای دربار شاهنامه شامل حال اینها میشه. من کاری به این نکته ندارم که آیا توران واقعا بخش ترکا هست یا نه، اون یه بحث علمی است، اما به هر حال این حس رو اونها دارن. برای همین به شاهنامه و اون روح حماسی در واقع فردوسی بسیار احترام میگذارن و در واقع اسم رستم در اونجا فراوان هست.
بله.
مردم اسم رستم میگذارن. میخوام اینو عرض بکنم، من در 8 استان این یکی از کارهای منه، من بخوام بشمارم فکر کنم 1 ساعت حداقل طول میکشه فعالیت ها رو به صورت تیتروار خدمتون عرض بکنم.
بسیارم عالی. ما 2 دقیقه فرصت داریم، اگر احیانا شما هم نکته ای رو صلاح میدونید که باید عنوان بشه، من بازم تاکید میکنم که بسته های صوتی این برنامه به دست مسئولان میرسه با توجه به محور و روی کرد به دست مسئولان همون حوزه. در حد 1-2 دقیقه اگر فکر کنید نکته
ای خاطره باشه. دارم من در یک در واقع کنسرواتوری قزاقستان شرکت کرده بودم، کل در واقع کنسرواتوار قزاقستان یک سولیست بودی خواننده فقط از ترکیه آمده بود. یه حسی به من دست داد اونجا، گفتم چی میشد که از ایران هم میومدن اینجا میرفتن.
بله.
با همین فکر، یعنی این فکر، این رو پیگیری کردم با تهران در میون گذاشتم و این باعث شد که در جشن، این مال سال 96 هست، در سال 97 خرداد 97 در یک جشنواره‌ای که در واقع در قزاقستان برپا میشد، جشنواره سرپر، ما تونستیم که آقای فرهاد فخرالدینی رو به همراه 16 نفر از ارکستر سازهای ملی ایران که به قول خودشون اولین حضور ارکستر سازهای ملی ایران بود در خارج از کشور به قزاقستان بکشونیم. خبرش اون موقع آمد و در حال من عکساشو به حال تصاویرش فیلمش همه چی هست و ما از نزدیک با جناب فرهاد فخرالدینی آشنا شدیم. بنده دو روز در خدمت ایشون بودم و لذت بردم از وجود این مرد بزرگ. عرضم به حضورتون این باز یکی دیگه از کارهایی بود که ما تونستیم در قزاقستان انجام بدیم.
بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر محمد جعفری ملک رئیس اداره ادیان شرق و جناب محمود شیخ زین الدین رئیس اداره آسیای مرکزی و قفقاز در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. همین رو بهانه میکنیم برای تقدیر از تمامی رایزنان فرهنگیمون که با همه سختی ها تلاش میکنن تا فصلی از جریان، بله اسخای میکنم، جناب مسعود شیخ زین الدین، من شرمندم، از تمام تلاش رایزنان فرهنگیمون بسیار بسیار تشکر میکنیم که با همه سختی ها و محدودیت ها تلاش میکنن تا پرچمدار فعالیت های فرهنگ و تمدن ایران عزیزمون باشن که برگ های زرینی از تاریخ تمدن رو به نام خودش رقم زده. و از شما نازنینان که تا این لحظه با گفتگوی فرهنگی همدل همراه بودید هم سپاسگزارم. یک بار دیگه روز بزرگداشت حضرت حافظ رو هم تبریک عرض میکنم. فرصت تمام شد، حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یعنی
شب شما بخیر باشه شنوندگان ارجمند. گفتگوی فرهنگی رو شنیدید از رادیو گفتگو، امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. به ساعت 21:09 شب نزدیک میشیم و نوبت میرسه به برنامه بعدی، برنامه زنده گفتگوی علمی که همکاران خوب من آماده هستن این برنامه رو به مدت یک ساعت تقدیم حضورتون کنن. لطفاً بشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم، هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی. به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه.